چهارشنبه 16 مرداد ساعت 4:42 دقیقه و طول آفتاب هم ساعت 6:17 دقیقه بامداد است. پایان پخش خبر از رادیو تهران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
ساعت 21 اینجا شبکه رادیوی تهران است.
گلبول‌های قرمز اکسیژن رو، نورون‌ها پیام‌ها رو، اتم‌ها انرژی رو، فوتون‌ها نور رو و تاکسی‌ها ما رو جابجا می‌کنن. رادیو تاکسی، صدای حرکت یک شهر. تاکسی مستقیم رادیو تهران.
سلام به شما راننده ها و مسافرین تاکسی که همین الان در هوای خنک ماشین صدای ما رو از رادیو تاکسی میشنوید. تا بار فکر کردین روشن کردن کولر ماشین قبل از این که به نفع مسافر باشه به نفع خود شماست؟ بیشتر عمر عزیز شما راننده محترم تو تاکسی میگذره. حیفه که به سختی سپری بشه. بعد نیست آدم اینجوری حساب کنه که ما کار میکنیم و پول در میاریم که آرامش داشته باشیم. اگه خدای نکرده گرما زده بشید باید کلی هزینه برای سلامتی بپردازیم. اصلا هوای گرم باعث به هم ریختن اعصاب شما نمیشه؟ پس به خاطر خودتونم که شده از امکان کولر ماشینتون استفاده کنید. آقای قنادان، مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران، بفرمایید.
مسئله کولر و روشن کردن کولر در فصل گرم معمولاً یکی از چالش‌ها و مسائلی هست که وجود داره در تهران و ما حتی رو شهروندان خیلی مورد سوال قرار می‌گیریم. قاعدتاً مطابق قانونی که لایحه تعیین نرخ کرایه در اون اومده، قاعدتاً روشن کردن کولر در کرایه فعلی لحاظ شده و دریافت کرایه اضافه بابت روشن کردن کولر درست نیست و قانونی نیست. بنابراین من خواهشم این است که مثل گذشته که تاکسیران‌های عزیز رعایت می‌کردن و کمک می‌کردن، همراهی می‌کردن، مثل گذشته انشالله کمک و همراهی بکنن. البته من درک می‌کنم با ماشین‌های فرسوده‌ای که متأسفانه عدم تحویل خودرو باعث شده شما تاکسیران‌های عزیز و شهروندان عزیز گرفتار بشید، من درک می‌کنم که خیلی از ماشین‌ها، حتی ماشین‌های نو، بعضن در سربالایی با که خیلی از اینها با سوخت گاز و به صورت دوغان سوز کار میکنن، میدونم که دوچار مشکل میشه. اینا رو همه رو درک میکنم، ولی به این جهت که هم به خودتون آسیبی نرسه، چون واقعا فعالیت در ساعتهای متوالی در گرمای بالا برای خودتون هم خدای نکرده مشکلات جسمی ایجاد میکنه، هم برای شما، هم برای اینکه انشالله شهروندانی که سوار میشن دوچار مشکل نشن، دوچار گرفتاری نشن، خدمات مناسبی رو دریافت بکنن. من خواهشم این است که انشالله از کولر همه همکارانم استفاده بکنن، علل خصوص در این فصل و در این روزهای گرم سال. ما هم برخلاف گذشته که خب معمولا به صورت روتین وجود داشته که در شکایات حالا شکایتی میشده و رسیدگی میشده، ما امسال کار دیگه هم که انجام دادیم این است که اون تاکسیرانان عزیزی که از کولر استفاده بکنن با معرفی شهروندان انشالله براشون مزایا و تخفیفات ویژه‌ای رو در نظر گرفتیم. اینها اطلاع رسانی گسترده در آینده نزدیک خواهد شد. در زمینه بعضی از تخفیفات و امتیازات، روشش هم این شکلی است که تاکسیران عزیز، شما خودتون وقتی کولر دارید استفاده میکنید به مسافرینتون اطلاع بدید. اگه از طریق شماره 3137 3777 مربع شماره پلاکتون رو برای ما بفرستن و مسافرای شما به ما اعلام بکنن، پلاک شما رو اعلام بکنن که شما از کولر استفاده کردید، هر چقدر امتیاز و رأی بیشتری مردم بهتون بدن، قطعا اینها رو ما تبدیل میکنیم به امتیازاتی که بعداً میتونید بیاین از تخفیف‌های ویژه در استفاده از خدمات باشگاه رفاه، از جمله تخفیف در خرید لاستیک، تخفیف در خدمات بیمه‌ای، خدمات متعددی که انشالله ذره ذره داره اضافه میشه روی باشگاه رفاه استفاده بکنید. بنابراین امتیازات جمع بشه، انشالله با رأی‌گیری‌هایی که انجام میشه براتون همه این امتیازات تبدیل به اعداد و ارقام پاداش و تخفیفات و تشویق‌های خواهد شد که انشالله بتونید ازش استفاده بکنید. به عنوان تشکری از همراهی شما با سازمان تاکسیرانی و با مردم عزیز شهر تهران.
سپاسگزارم از همراهی شما. ما از رادیو تاکسی شنبه تا پنج شنبه هر هفته با شما همراهیم. خدا نگهدارتون.
محصول درجه یک از مواد درجه یک.
بچه ها بود من بیسکویت جایده کنم این مارجونه
برات آورد گرجی بیسکویت پر انرژی خوشمزه و مقوی به اسم کودک عسل و ارده میونه وعده غذای کامل بیسکویت کودک یه طعم پر خاطره مخصوص کوچولو هاست دیگه غمگین نمیشن پر از پروتئین است بخند و شادی کن بشین و بازی کن کودک با گرجی از این به بعد با شماست
بیسکویت کودک گرجی در دوتم ارده و عسلی.
برای شما که میخواین لوازم خونتون رو نو کنید،
برای شما که میخواین تشکیل زندگی بدید،
اعطای ویژه 10,000 فقره تسهیلات لوازم خونگی به ارزش 24 میلیون تومان با اقساط 36 ماهه یعنی با روزی 29 هزار تومان به مناسبت 24 سالگی رفاه.
تا پایان مرداد ماه به refah.ir مراجعه و پس از ثبت نام محصول مورد نظر رو انتخاب کنید.
زندگی به رنگ رفاه، با خرید را رنگی میکنیم. فروشگاه های زنجیره رفاه.
آلیس شیر تم داره آلیس
سالم خوشتم تبیدیس
کوکو مستود برنگی قهوه مالتا نرگیلی
تماش همه تبیدیس
شیر تم داره آلیس
سالم خوشتم تبیدیس
مالتش پر از انرژیس
نرگیلیشم مغزیس قهوهش دقت میاره آقام شادی بخشه برنگیش سلامتی بازش قدرت میاره
شیر تم داره آلیس
سالم خوشتم تبیدیس
آلیس برای خانواده.
همراهان عزیز رادیو تهران در این لحظه برنامه زنده و مستقیم چراغ رو بشنوید.
شبانگاه بر سر هر شاخساری در کوچه های شهر چراغی خواهیم آویخت پیش روی دانایی و امید تا روشنای جاودان زندگی. چرا
We'll be right back.
چرا؟
به نام خدا. خانم ها آقایان سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه چراغ. امیدوارم که فرصت خوب و مناسبی باشه تا امشب هم با برنامه چراغ ما رو همراهی بکنید. در نیمه مرداد ما هستیم و در واقع نیمه تابستان. امیدوارم که حال و هوای دلتون خوب باشه و بتونید همراه خوبی برای ما باشید. امیدواریم که این فرصت باشه که بتونیم این مباحثی که در برنامه چراغ مطرح میکنیم برای شما مفید و فایده باشه. امشب میخواییم درباره شهر تهران صحبت بکنیم، موضوعی که در چند سال گذشته خیلی دربارش صحبت شده با عنوان بافت فرسوده. اصلا میبینیم بافت فرسوده یعنی چه؟ خیلی وقتا در شهر تهران یا در خیلی از جاها میبینیم که یه سری از خانه ها از دور نگاه میکنیم، میبینیم که خب اینجا قابل سکونت نیست. اما همین اول کار بیایم یه تفکیکی رو قائل بشیم بین آن چیزی که به نام بافت فرسوده میشناسیم و بافتی که دارای ارزش تاریخیه. این دو با هم متفاوتن. آنچه به نام بافت فرسوده نامیده میشه بخشی از معماری شهری که خب 40 سال 50 سال 60 سال گاهی هم بیشتر از عمرش گذشته، اما دیگه ارزش معماری و تاریخی اون بنا نداره و خب باید اصطلاحا تخریب بشه و ساختمان تازه‌ای جای ساخته بشه. این موضوعی که در همه جای دنیا هست و اتفاقیه که در طول تاریخ شهرنشینی انسان افتاده، که اگر این نبود که الان مثلا باید توی خونه 2500 سال زندگی میکردیم. شهرها همیشه پوست میندازن، شهرها همیشه ساختارشون عوض میشه، معماریشون تغییر پیدا میکنه. تهران دهه 1330 با تهران دهه 1390 متفاوته. خیابون بندی ها تغییر کرده و همه امکاناتی که بر اساس الزامات شهری باید به شهر اضافه بشه باعث میشه که شکل و ریخت شهر تغییر بکنه. اما در این بین خانه هایی هستند که ارزش تاریخی پیدا میکنن و باید نگهداری بشن، مثل خانه هایی که در شهر کاشان بودند، خانه طباطبایی یا بروجردی یا عباسی ها که گفته میشه بالغ بر چند صد تا خانه به این شکل در کاشان هست. در شهر تهران هم تعدادی از این خانه ها هستن که الان تبدیل به مقصد های گردشگری شدن، حالا به صورت کافه رستوران ها یا کتابخانه موزه ازشون استفاده میشه. خیلی از این خانه ها شناسنامه دار هستن و ثبت میراث میشن، ثبت ملی میشن و این خانه ها دیگه ارزشمندن. مثلا توی منطقه امامزاده یحیی در منطقه 12 تهران که خب منطقه خیلی قدیمیه، یه دونه از این خونه ها هست که الان بازسازی شده و کاربری دست شهرداری یا میراث فرهنگی، الان نمیدونم یادم رفته، به اسم سرای کاظمی که شما میتونید برید توی حیات اونجا گشت بزنید، خونه رو تماشا بکنید و معماری دوره قاجار و اوایل پهلوی رو هم ببینید. این با بافت فرسوده فرق داره. امشب میخوایم درباره بافت فرسوده صحبت بکنیم که اصلا وقتی از بافت فرسوده حرف میزنیم موضوعمون چیست. نشست هایی هم برگزار شد تقریبا یه هفته پیش که معیارهایی برای دانستن یا اقدام بوده که ارزیابی معیارهای جدید تشخیص بافت فرسوده بوده، که اصلا مسئله نوسازی در ایران چقدر اهمیت داره، کجا شکل گرفته و مسائلی از این دست، که امشب همراه با مهمانان عزیز برنامه درباره این موضوع صحبت خواهیم کرد. شما دیدگاهتون رو درباره موضوع بافت فرسوده بگین، به نظر شما اینها چگونه باید تخریب بشن، نوسازی بشن، یا اینکه چگونه اینها باید حفظ و نگهداری بشن. این موضوعیه که امشب میخواییم در برایش صحبت بکنیم. سامانه پیام کوتاه ما در اختیار شما 30094. حتما به ما بگید که در منطقه و محل شما آیا این بافت فرسوده وجود داره یا حتی خانه های تاریخی هستند یا نه. ولی بیشتر محوریت بحثمون روی بافت فرسوده است. 2265 2465 و 2265 2466 هم شماره تلفن های ماست. شما چراغ رو میشنوید. خب 21:14 است، چراغ رو ادامه میدیم و در این بخش همراه بشیم با آقای علی الگرزی که در این موضوع خبرهایی رو حتما برامون دارن. سلام، شب بخیر.
سلام بر شما جناب اسلام زاده، شب شما هم بخیر. بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما همراهان خوبمون در برنامه چراغ. امیدوارم هر کجا که هستید لحظاتتون سرشار از آرامش باشه. در مورد بافتای فرسوده آیه اسلامزاده، چند وقت پیش آیه محسن هاشمی رئیس شورای شهر اظهارات جالبی رو داشتن که حالا من برای بخش اول انتخاب کردم یه نکاتی در مورد همین اظهارات آیه هاشمی. رئیس شورای شهر تهران گفتن که سالهاست ما داریم در حوزه نوسازی بافتای فرسوده به ویژه در تهران فعالیت میکنیم، طرح میدیم و برنامه داریم، اما هنوز به موفقیتی دست پیدا نکردیم و این در حالیه که در یک سال گذشته حتی رئیس جمهور و وزارت راه و شهرسازی هم به این موضوع ورود کردن، اما همچنان مشکلات بافتای فرسوده به عنوان یکی از معضلات و مشکلات اصلی تهران پیش روی ماست و موفقیت چندانی در این زمینه نداشتیم. آیه هاشمی گفتن که در سیاست گذاری ها متاسفانه به صورتی عمل کردیم که سرمایه مردم به جای بارگذاری در بافتای فرسوده به سمت ساخت و ساز باغات رفته. در سالهای گذشته سالهاست در تهران تلاش میکنیم مردم به سمت ساخت و ساز بافت فرسوده بروند، اما متاسفانه در این زمینه به توفیقات خوبی دست پیدا نکردیم. حتی در یک سال گذشته رئیس جمهور نیز در موضوع نوسازی بافت فرسوده فعال شدند و وزیر راه و شهرسازی را مأمور کردند، اما هنوز نتوانستیم به نقطه مطلوب در این زمینه دست پیدا کنیم. این بخشی از صحبت‌های آقای هاشمی بود رئیس شورای شهر که چند وقت پیش در حاشیه یک برنامه اعلام کردند. یه نکته پایانی هم این که گفتن که یکی دیگر از چالش‌های حوزه شهرسازی سیمان و منظر شهریه که باید به این موضوع هم در کنار نوسازی بافت‌های فرسوده توجه ویژه‌ای داشته باشیم. این روزها یکی از مشکلات کلان شهرهای ما در بحث معماری هست که باید در اولویت باشه.
بله،
انشاءالله تا بخش بعدی با خبرهای بیشتر در خدمت شما هست.
خیلی متشکرم. دوستان گرامی همراه ما باشید. 30094 درباره بافت فرسوده صحبت میکنیم امشب.
بعد از زلزله بم در سال 82، وزارت راه و شهرسازی برای حفظ جان شهروندان به شناسایی بافت‌های فرسوده و ارائه سیاست‌هایی برای نوسازی این نواحی پرداخت. در سال 1385 و بعد از مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری، عبارت بافت فرسوده وارد ادبیات شهرسازی و مدیریت شهری ما شد.
سومین طرح جامعه تهران سال 86 مصوب شد و نهاد پاینده و ناظر آن سال 89 با عمل کرده نچندان قوی با خروج وزارت مسکن از تفاهم به کار خود پایان داد. در نتیجه انحلال نهاد طرح جامعه، این طرح که خود چندان جامع و کامل نبود و از اصلی ترین نیازهای شهر سهل‌انگارانه عبور کرده بود، تحت نظر شهرداری تهران قرار گرفت. نهاد طرح جامعه تهران با نام جدید نهاد پایش و طرح‌های توسعه و تغییراتی در شرح وظایف آن در جلسه متشکل از نمایندگان سه ارگان شورای شهر، شهرداری و وزارت مسکن و شهرسازی اردیبهشت 98 احیا شد.
برای بافت فرسوده تعریفی هم ارائه شد. به هر ساختار شهری که سه ویژگی ریزدانگی، ناپایداری و نفوذ ناپذیری رو داشته باشه، بافت فرسوده گفته میشه.
بخشی از بافت‌های فرسوده تهران بافت‌هایی هستند که در فاصله 100-150 سال پیش بهترین نقاط تهران بودن و حاکمان کشور و تهران ساکنان این بافت‌ها بودن، مثل اودلاجان.
اودلاجان اسم قدیمی شه، ولی من از اون نمیدونم چرا اودلاجان گذاشتم، چون بعد اودلاجان بازار آهنگر هست که آهنگر رو کار میکردن.
یادم منطقه حکومتی تهران بودن که امروز کاملا متروکه شده و به صورت انبار و یا به صورت ویرانه در آمدن.
خشت خشت این خانه های فرسوده با لرزه به اندامشون آوار میشون روی سر صابخانه.
چیزی حدود 14,000 هکتار از مساحت شهر تهران بافت ناکارآمد و فرسوده محسوب میشه و به شدت در برابر زلزله و دیگر حوادث آسیب پذیره. اما با توجه به تعریف ارائه شده و مؤلفه های سگانه، فقط چیزی حدود 3300 هکتار از مساحت سکونتی تهران بافت فرسوده به حساب میاد و مشمول دریافت تسهیلات نوسازیه.
کوچه های باریکی که خونه های با قدمت بیش از 50 سال رو در کلان شهرها در خود جای داده.
بنبست اومدیم دوباره یه بنبست دیگه توی این بنبست دو تا خونه است درست؟
بله دو تا خونه است.
یکی از مشکلات بافت فرسوده همین کوچه های باریکی که زمان اسباب کشی و امداد رسانی برای اهالی مشکل ایجاد میکرد.
دیوارهای ساختمانهای قدیمی خیلی وضعیت خطرناکی داره. دسترسی محلی تو این محله ها بسیار کمه.
خونتون چند سال ساخته؟
70 سال. 55 سال. 70 سال.
اینم پله های این خونه و دیواراش که ترک خورده و فکر میکنم اینم 50-60 سال قدمت داره.
محله های قدیمی که در شهرهای بزرگ با جمعیتی میلیونی میتواند در مواقع وقوع حوادث ناگهانی بحران رو تبدیل به فاجعه ای جدی کند.
امتی گرگونه کردم روش تشکال کردم بالاشم همونطوری.
چند سال گفتید خریدید؟
68.
مقاوم هستش این خونه ها؟
خیلی نظر مقاوم من مقاومتی ندار.
نکنه ماهایی که در بافت‌های فرسوده زندگی نمی‌کنیم فقط با یک نگاه از دور با یک ذهنیت‌هایی که داریم ایدال‌هایی که تو ذهن خودمون هست که بیایم یک شهر زیبا بسازیم برای بافت‌های فرسوده نسخه بنویسیم. برای این باید به دقت بیشتری ساکنین بررسی بشن، نیازهای اونها باید برآورد بشه، ببینیم خود اونها نسبت به بافت چه تفکری دارن.
به نظر میرسه بازنگری در تعاریف و گسترش و تسهیلات برای احیای بافت شهر تهران و برقراری امنیت جانی برای ساکنین شهر در حال حاضر از ضروریات مدیریت شهری باشه.
خب این گزارش رو شنیدیم، اطلاعات بسیار خوبی رو درباره شهر و آنچه به نام بافت فرسوده تعریف کردند و نامگذاری کردند به ما و شما ارائه کرد. گفتگو خواهم کرد با سرکار خانم دکتر سپیده شفایی، عضو انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز، تا درباره این موضوع ماجرای بافت فرسوده در شهر تهران بیشتر بدانیم. سرکار خانم شفایی سلام، شبتون بخیر.
شب شما بخیر، من در خدمتتون هستم اگر بتونم کمکی بکنم.
حتما، با توجه به سوابق کاری شما در این زمینه حتما گفتگوی خیلی خوبی خواهد بود و اطلاعات ذی قیمتی رو از شما دریافت خواهیم کرد. خانم شفایی، ما وقتی که از شهر صحبت میکنیم شهر و کالبد شهری موجود زنده‌ایه که در حال همیشه در حال بروز شدنه و بنا به الزامات و نیازهایی که داره مردم شهر خودشون این کار رو انجام میدن. در ادواری از تاریخ که شهرهای ما ساختار و ویژگی‌های خاص خودش رو داره، وقتی اصلا تاریخ شهرسازی رو در ایران بررسی میکنیم از تپه‌های باستانی به این سون پلن‌ها رو نگاه میکنیم میبینیم که مردم ایران نگاه داشتند به مقوله شهر و تمام آنچه نیازهاشون بود در اون شهر میخواستن برآورده کنن. اما از زمانی که خیابان بندی ها با اتومبیل شکل گرفت در شهرها دیگه تمام ماجرا تغییر کرد و در این تقریبا 100 سال اخیر 90 سال اخیر تهران هم در زمره شهرهایی قرار گرفت که نیازهای صنعتیش باید رعایت میشد. اما در این بین بخش هایی در تهران هستند که سابقه تاریخی طولانی دارن، حتی تا زمانی که بتونیم عقب بریم و به زمان پایتخت شدن تهران برسیم این ردیابی رو میتونیم در تهران انجام بدیم. حالا اون بخش تاریخی با واژه های فرسوده و کلنگی و اینهای دوره‌ای تخریب شد و از بین رفت و چه خانه های خوبی هم از میان رفتن در این طرح‌های نسنجیده‌ای که متأسفانه در دوره‌ای در شهرداری اتفاق افتاد. اما الان حدود شاید نزدیک به یک دهه هست که اراده خوبی داریم داریم میبینیم در مجموعه شهرسازی کشور که تفاوت قائل میشه بین بافت تاریخی و بافت فرسوده، و این نوید این رو میده که دست کم بتونیم آنچه رو که خراب نشده حفظ بکنیم و آنجاهایی که نیاز به ترمیم و مرمت و بازسازی و نوسازی داره کارش رو انجام بدیم. من خیلی زیاد صحبت کردم، شما بفرمایید که در دیدگاه شما و آنچه در حوزه معماری و شهرسازی مطرح میشه چه جایی بافت فرسوده خوانده میشه و این تعریف رو آیا باید با یه استاندارد جهانی بهش نگاه بکنیم یا نه استاندارد ملی خودمونه؟
من چند دوتا رو خدمتون عرض کنم. اولا که همطور که استثار بدین زلزله بند 5282 اتفاق افتاد.
بله.
در سال 84 یک سندی به تصویب شورای عالی شهرسازی رسید 16/84 که در اون سند یک نگاه همه جانبه به مسئله در اینقدر بافتا داشت، اما متاسفانه یک نگاه تقلید گرایانه تو سال 85 11/85 اون سند رو در حقیقت از بین برد و سند جایگزینی اتفاق افتاد که بر اساس اون 495 تا شهر با یک وسعت حدود 76,000 هکتار تحت عنوان بافتای فرسوده در یک ضرب العجل نامعینی به تصویب رسید. این فاجعه که برحال کسایی که این کار کردن باید پاسخ باشن تا سال 92 ادامه پیدا کرد، طبیعتا تا زمانی که یه ارزیابی مجدد روی این سه شاخص صورت گره و ناکارآمدی سه تا شاخص در حقیقت با تمام نمونه هایی که اتفاق افتاد و خود شما اشاره کردین که بسیاری از بافت‌های با ارزش ما از بین رفت در سراسر ایران، یک تجدید نظر شد و مجددا چند تا اتفاق خوشایند افتاد. اولین اتفاق این بود که واژه فرسودگی که یک مصوبه از بین رفت و برداشته شد و تحت عنوان بافت‌های ناکارآمد در حقیقت در اون مصوبه اومدن و به جای واژه مداخله در بافت ها بحث بازآفرینی بافت ها اتفاق افتاد. خب تفاوت های بین اینا وجود داره. ببینید وقتی سه تا شاخصی که صلح هستن ثابت هستن برای کلیه شهرهای کشور و برای تمامی محلات یک شهر بدون توجه به ویژگی اونا به کار میره، طبیعتاً یک قالب نامتناسب برای همینجاست. اما اگر ما دنبال شناسایی ناکارآمدی یا شاخصهایی بگردیم که در هر شهر یا در هر محله داره مصداقه، یعنی همه رو با یک چوب نرونیم، همه رو با یک نگاه بهشون نپردازیم، طبیعتاً ما میتونیم تازه از یک سری شاخصی که میتونه کارآمدی رو به وجود بیاره استفاده کنیم.
درسته.
نکته بعدی، ببینید در کنار حقوق فردی و در کنار اینکه باید طبیعتاً به تمام شهروندا متنوع در واقع از زیست درست برخوردار باشن که یکی از ارکان اون داشتن مسکن مناسب، داشتن محیط مناسبه، باید به این توجه داشت که مسئله محلات و این گونه بافت ها که در طول تاریخ به نوعی از چرخه حیات شهری به تدریج خارج شدن، مسئله زیست پذیری اونا در همه جوانبه و مسکن یکی از ابعاد زیست پذیریه.
بله.
بنابراین لازمه که ما توجه بکنیم که اگر ما این بحث دارا بودن مسکن رو تقلیل بدیم، در حقیقت پرداختن به بافتای ناکارآمد رو تقلیل بدیم فقط به مسئله در حقیقت مسکن، به نظر من در حق شهروندان اون چیزی که باید ادا بشه ادا نشده.
درست.
در حالی که اگر که ما تقبل بکنیم مسئولیت رو و تمام حقوق فردی در یک کنار حقوق همگانی بهش نگاه بکنیم که همون بحث زیست پذیری هستش، وقت ما میتونیم به دوان عامل مؤثر باشیم و این گلهی که آقای مهندس هاشمی میفرمایید که ما کاری نکردیم. البته